رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، در موج ساعت اول مجله بامدادی پنجشنبه 20 مرد از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و این برنامه را برای شما از شهر پراگ من میرزای سلیمپور معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب.
با گرمترین سلام ها به یک و یکی سامیانی ارجمند، ناصر جان امامزاده هستم و شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است.
امروز روز تحویل سال است، روز نوروز که تا چند ساعت دیگر فرا خواهد رسید و اما در تاجیکستان طبق تقویم رسمی عرفه نوروز خجسته فال است و این عرفه ایدی نوروز را با یک و یک شنوندگان عزیز مبارک باد میگویم و در آغاز برنامه مروری میکنیم به وضع هوا در تاجیکستان. انشاءالله ناصر جان که در یک روز پیش از نوروز هوا خوب و ایدانه باشد.
بله میرزا، چونین به نظر میرسد و همزمان بنا به معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان در نظر است امروز هوا در دوشنبه تا 25 و در قرغان‌تپه تا 29 درجه گرم شود، یعنی یک هوای تقریبا مانند تابستان، و در خوجند انتظار میرود امروز تا 20 و در خاروخ تا 9 درجه گرم شود.
و امیدواریم ناصر جان که هوا فردا نیز در روز عید نوروز همین گونه خوب و بی‌غبار و صاف باقی خواهد ماند. این بود مرور به وضع هوای روز پنجشنبه 20 مرد در تاجیکستان و در ادامه مجله بامدادی طبق معمول نگاهی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. گوینده نوار نشر شده صدایی که باور می‌رود با صدای رهبری القاعده اسامه بن لادن باشد، اتحادیه اروپا را با پاسخ نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام تهدید کرده است.
پرزیدنت آمریکا در سالگرد پنجمی جنگ عراق تصمیم حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین را تصمیم درست نامیده است.
بلغارستان، خرواتیا و مجارستان استقلالیت کوسوو را اعتراف کردند.
و مجلس ملی پاکستان فهمیده میرزا را رئیس انتخاب کرد. فهمیده میرزا نخستین زن است که به کرسی ریاست پارلمانی پاکستان می نشیند.
مشروع خبرها. بنا به خبرهای رسیده، رهبر شبکه القاعده یک نوار جدید صدایی نشر کرده است. یک صفحه اینترنتی اسلامگرا که این نوار را نشر کرد، در پس منظر آن عکس بن لادن و یا نفری را که باور می‌رود بن لادن باشد، اتومات کلاشنیکوف در دست جای داده است. گوینده نوار اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند که پاسخ چاپ تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام را خواهد داد. گوینده چاپ این تصویرهای طنزآمیز را که اخیراً در مطبوعات دنیا دوباره نشر شدند، جزئی از یورش جدید صلیبی نامیده پاپیروم بندیکت 16 را در دست داشتن در این یورش عیب‌دار میکند.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیروز در سالگرد پنجمی آغاز حمله تحت رهبری آمریکا در پنتاگون قرارگاه وزارت دفاع کشورش گفت قراری 5 سال پیش درباره حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین اقدامی درست بود. جورج بوش همزمان از آنهای انتقاد کرد که تاکنون به عقب نشینی از عراق دعوت میکنند. بوش گفت چنین عمل همه را به پیامدهای به گفته او غیر قابل تردید روبرو خواهد کرد. اما در واشنگتن به مناسبت سالگرد پنجمی جنگ عراق برگزاری راهپیمایی اعتراضی نیز در نظر بوده است که جزئیات این موضوع را در ادامه برنامه میشنویم.
در همین حال در اثر حملات و خشونت‌های یک روز گذشته در عراق دستکم 26 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شده اند. ترکش بم در ولایت دیولا که توسط یک زن مرگ طلب اجرا شد، 4 نفر را کشته و 12 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. در یک حمله دیگر انتحاری با استفاده از ماشین بم گذاری شده در موصل دستکم 14 نفر زخم برداشتند. اما در کرکوک 3 مامور پلیس از تیرهای تصادفی سربازان آمریکا کشته شده اند.
سفارت آمریکا در مینسک گفت بررسی درخواست شهروندان بلاروس برای حق روادید سفر به آمریکا را قطع کرده است. این اقدام در ادامه تنش دیپلماتی است که در پی ترک بلاروس کردن سفیر آمریکا بروز کرد. این تنش وقتی آغاز یافت که آمریکا علیه شرکت بل نفتی خیم تحریمات جاری کرده، شهروندانش را از هر نوع معامله با این شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات نفتی منع کرد. مینسک در اوایل ماه مارس با سفیر آمریکا کارن ستیوارت توصیه داد قلمروی بلاروس را ترک کند. در این هفته بلاروس از سفارت آمریکا در مینسک خواست شماری کارمندانش را نیز کاهش بدهد. واشنگتن نظام حاکم در بلاروس را آخرین دیکتاتوری اروپا می نامد.
بلغارستان، مجارستان و خورواتیا استقلالیت کوسوو را رسما اعتراف کردند. این تصمیم مشترک این سه کشور دیروز همزمان در پایتختهای آنان اعلان شد. این کشورها نخستین کشورهای همجوار با صربستانند که کوسوو را به رسمیت شناختند. کوسوو که بخش اعظمی جمعیتش را آلبانی تبران تشکیل میدهند، در ماه فوریه اعلان استقلالیت کرد. صربستان که به استقلالیت کوسوو شدیدا مخالف است، بلافاصله سفیران خود را از زاگرب و بوداپشت برای مشورت فراخوانده است.
در همین حال بعدی دو روز خشونت‌های خونین در شهری عمدتاً سرب نشین میتروویتسه کوسوو، نیروهای پلیس سازمان ملل متحد دوباره به این شهر برگشتند. رهبری پلیس بین‌المللی در این منطقه دیوید مکلین گفت نیروهای حامی صلح تحت فرمان پیمان نظامی ناتو با آهستگی و با در نظر داشتی وضعی امنیتی نظارت این قلمرو را به نیروهای پلیس برمیگردانند. در اثر خشونت‌های روز دوشنبه در میتروویتسه یک پلیس اوکراینی کشته شده، بیش از 60 تن از هیئت‌های نیروهای سازمان ملل متحد و ناتو و همینطور حدود 70 نفر از تظاهرگران سرب جراحت برداشتند. زد و خورد بین نیروهای بین‌المللی و سربهای میتروویتسه که استقلالیت کوسوو از صربستان را قبول ندارند، خونین‌ترین مورد خشونت از زمان اعلان استقلالیت کوسوو دانسته می‌شود.
مقامات ملیسه روسیه دیروز قرارگاه شرکت بزرگ نفتی تینکا بی پی، شرکت مشترک روسیه و بریتانیا را در مرکز شهر مسکو تحت تحقیق قرار دادند. سخنگوی وزارت داخلی روسیه گفت مقامات در جریان این عملیات یک سلسله اسناد مربوط به پرونده علیه این شرکت را که تحقیقش خیلی باز ادامه دارد مصادره کردند. اما مقامات شرکت تینکا بی پی تا کنون عملیات دیروزه مقامات ملیسه علیه قرارگاه این شرکت را تایید و یا رد نکردند. هرچی بیشتر تحت نظارت دولت روسیه آمدن تجارت نفت و گاز، شرکت تینکا بی پی رو با فشار افزاینده از سوی مقامات روبرو کرده است. بخش اعظم سهمیه های تینکا بی پی در دست شرکت بریتانیایی بی پی و گروه از میلیاردرهای روس قرار دارد.
دیروز برای اولین بار در پاکستان زن رئیسی پارلمان انتخاب شد. فهمیده میرزا با تجارت شغل داشته و سه دفعه به نمایندگی از حزب مردمی مرحوم بنظیر بخوتا وکیل پارلمان انتخاب شده است. انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه فوریه با پیروزی احزاب مخالفی رئیس جمهور پرویز مشرف انجام یافت و دو حزب عمده مخالفین به رهبری حزب مردمی مرحوم بنظیر بخوتا به خاطر کسب اکثریت در پارلمان و تشکیل کابینه آینده وزیران پاکستان تشکیل ائتلاف کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا مرور به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی این برنامه. از آغاز جنگ عراق 5 سال گذشت. پرزیدنت آمریکا قرار حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین را اقدامی درست شمرده است.
مطبوعات اما جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق را یک طرح ناکام به قلم می‌دهد. حق به جانبی کیست؟
شکایت از آرا اینترنشنال، وزارت عدلیه تاجیکستان این سازمان خیریه را به دادگاه کشیده نیست.
چون انعنه در عرفه نوروز، ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با اهل زیو.
یخی تیبت از جایش مگر جنبید، بریتانیا میگوید چین برای مذاکرات مسئله تیبت آمادگی نشان داده است.
از ایواز شدن جای جمع شونده ها حاصل جمع چند خواهد شد؟ پردمرداری از سیاست های احتمالی روسیه در قبال آسیای مرکزی در دوران میدودف.
پرچم ناتو در تیفلیس، امریکا از عزم گرجستان برای پیوستن به این پیمان نظامی پشتیبانی میکند.
و همچنین در این برنامه، مهمون سرای خاص برای زنان در سعودی.
و ارزش 7 سین و 7 شین، آرستن دستورخان نوروزی در تاجیکستان چندان ارزان نبوده است. مجله بامدادی پنجشنبه 20 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و این بار موضوع اول در قسمت اساسی این برنامه سالگرد پنجم جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق است. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در سخنرانی که دیروز در پنتاگون قرارگاه وزارت دفاع کشورش داشت، تصمیم 5 سال پیش ماموریتش جهت حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین را درست شمرد.
جورج بوش ضمناً از منتقدان جنگ که خروج نیروهای آمریکا از عراق را پیشنهاد میکند انتقاد کرد. با این حال دیروز در آمریکا به مناسبت سالگرد پنجم جنگ عراق راهپیمایی‌های اعتراضی نیز دایر شدند. تفصیلات در گزارش همکارم سید قاسم قیام‌پور.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده ضمن سخنرانی در پنجمین سالگرد از شروع جنگ در عراق قبل از همه به آن نکته اشاره کرد که تقویت حضور نیروهای آمریکایی در این کشور وضع را تغییر داد و تعداد کشتار و حمله های انتحاری پایان رفته برای نخستین بار آشوب گسترده عرب ها علیه اسامه بن لادن شروع شده است. رهبری امریکا هشدار داد که عقب نشینی در این جنگ پیامدی سنگین میتواند به دنبال داشته باشد و از این رو مبارزه را تا شکست کامل افرادگراها باید ادامه داد. جورج بوش از جمله گفت:
5 سال جنگ بحث‌های معلومی بودند که آیا این جنگ ضرور بود، آیا این مبارزه با پیروزی پایان می‌یابد و آیا ما میتوانیم در این جنگ پیروز شویم؟ پاسخ این سوال ها برای من روشن است. از قدرت برکنار کردن صدام حسین تصمیمی درست بود و این مبارزه است که امریکا در آن می تواند و باید پیروز شود.
با اشاره به تجربه سالهای اخیر جورج بوش میگوید که تروریست ها و افرادگراها از همه گونه عقب نشینی به زودی استفاده کرده منطقه های امن را تحت نظارت میگیرند و در آن جایها به نظامی و کشتار را به راه میمانند. جورج بوش ضمن سخنرانی در نزد نظامیان والا مقام پنتاگون از قربانیان جنگی عراق یاد آورد و از همه آنهایی که در طرح‌ریزی و تطبیق این عملیات شرکت داشتند عرض سپاس نمود. با گفته جورج بوش تروریستان می‌خواستند عراق را به منطقه تبدیل دهند که القاعده آنجا هم عرب‌ها را متحد می‌سازد و اما به جای این عراق منطقه گردید که عرب‌ها با آمریکایی‌ها پیوسته علیه القاعده برخواستند. اشاره بوش به همکاری نیروهای آمریکایی و گروه‌های مسلح سنی مذهب‌ها علیه گروهی موسوم به القاعده در عراق است. و اما نظر دموکرات‌ها به جنگ عراق چون پیشتر منفی باقی مانده است. عضو کنگرس از حزب دموکرات جان دینجل میگوید در این سالگرد سیاه‌پوش باید به یاد آورد که ما چگونه وارد این وضع شدیم و اثر آن باید اندیشه کنیم که از کدام را میتوانیم از این وضع بیرون برویم. با گفته او خاتمه بخشیدن به خشونت مذهبی، تقسیمی حکومت سیاسی و تأسیس حکومتی که توان برآوردن نیازمندی‌های مردم عراق را دارند، این همه مشکل‌هایی هستند که آنها را فقط خود عراقی‌ها می‌توانند حل کنند. در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که تمرکز به موضوع جنگ در عراق تلاش است برای دور ساختن توجه آمریکایی‌ها از مشکلات اقتصادی کشور. با این خاطر نایب رئیس جمهور دیک چینی و نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امسال جان مکین این هفته از عراق دیدن کردند. این حال در عراق تقریبا 158 هزار نظامیان آمریکایی مستقرند. گفته می‌شود که تابستان تعداد آنها باید 18 هزار نفر کاهش بیابد. اما طبق بعضی خبرها فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جنرال دیوید پتریوس خواسته است که حداقل تا ماه سپتامبر خروج این نیروها از عراق صورت نگیرد و انتظار می‌رود که ماه اپریل جورج بوش این پیشنهاد را بررسی کند و شاید که بپذیرد. و گفته می شود که در سالگرد شروع جنگ در عراق در مرکز واشنگتن نمایش بزرگی ضد جنگی دایر خواهد شد. با اطلاع رسمی تا روز دوشنبه در صد خردها در عراق 3990 نظامی آمریکایی کشته و بیش از 29 هزار نفری دیگری آنها مجروح شدند.
سخنرانی پرزیدنت آمریکا در سالگرد پنجمی آغاز حمله به عراق، این سالگرد مسئله عراق را دیگر باره به سرخط مطالب مهمترین رسانه های بین المللی آورده است. اما به فرق از جورج بوش در مطبوعات در مورد نتایج جنگ عراق بیشتر حرفای انتقادآمیز به چشم می‌رسند. به حدی که یک روزنامه جنگ عراق را حتی یک طرح ناکام چی برای عراق و چی برای منطقه نامیده است. چند مطلب مهم مطبوعات بین المللی درباره عراق را در یک گزارش همکار من در این برنامه ناصرجان مامورزاده خلاصه می‌کند.
واشنگتن پست با یادآوری از پنجمین سالگرد شروع جنگ عراق و سپری شدن یک سال از استراتژی نوی عراقی بوش می نویسد این جنگ یک لایحه ناموفق برای عراق و همین طور برای تمام منطقه است که جان هزاران نفر را در ربوده و بیش از نیم تریلیون دلار خرج داشته است. با وجود جاری شدن استراتژی نوی مربوط به عراق رئیس جمهور آمریکا که از جمله شماری نظامیان ایالات متحده را به 30 هزار نفر افزون کرد، خود ماموریت بوش هم اقرار میکند که استفاده از نیروی بیشتر نیز برای بسازیش آمدن جانب های درگیری سیاسی در عراق مساعدت نکرده است. مطلب بزرگ حجم خود را واشنگتن پست با نظرخواهی های سوسیولوژی انجام یافته خلاصه میکند. در سال سپری شده افکار جمعیتی در ارزیابی های وضع عراق یک کمی تغییر خورده و به اصطلاح بهتر شده است، ولی صرف نظر از این نتایج نظرسنجی های نشریه هاکیست که از 3/2 پرسیده شده ها جانبداری از خاتمه جنگ در عراق میکنند. کمتر از نصف آنها 43% بر این نظرند که آمریکا در مسئله عراق به رشد نظررس نایل شده است، اما اکثریت هنوز هم ادعا دارند که جهت های خوبی جنگ عراق به هر حال مصرفات آمریکا را روپوش نمیکند. نیویورک تایمز توجه خوانندگان خود را به جنبه مالی مسئله جلب کرده و تاکید میکند که خراجات جنگ عراق را ماموریت کاخ سفید از قبل حتی تخمین و تقریبا حساب نکرده است. در آغاز جنگ عراق بوش اعلان داده بود که برای سرنگون کردن صدام حسین و اعمار حکومت نو عراق حدوداً تا 60 میلیارد دلار مصرف می شود، اما با گذشت 5 سال از این میان پنتاگون خراجات جنگ عراق را 600 میلیارد دلار ارزیابی کرد، می نویسد نیویورک تایمز. ماموریت فعلی بوش و مخالفان آن، داوطلبان کرسی های رئیس جمهوری از حزب دموکرات، موضوع جنگ عراق را به صورت گسترده بر منافع خود استفاده می کنند. در جریان معرکه های قبل از انتخابات نامزدهای دموکرات، سناترها باراک اوباما و هیلاری کلینتون بارها تاکید کردند پولی که برای جنگ عراق صرف می‌گردد بهتر است برای برآورده ساختن احتیاجات خودی آمریکا خرج شود. روز سه‌شنبه خانم کلینتون خراجات نظامی آمریکا در عراق را در 5 سال گذشته بیش از 1 تریلیون دلار ارزیابی کرد و گفت این مقدار مبلغ برای کمک طبی به 47 میلیون آمریکایی نیازمند، مینی کودکان آمریکایی با مؤسسه های معاصر تعلیمی، حل مشکلات منزل، ساختمان دانشگاه ها و کاهش میزان مالیات برای ده ها میلیون خانواده های کم بضاعت آمریکا می توانست مساعدت بکند، اقتباس می آورد نیویورک تایمز از قول کلینتون. اما روزنامه فینانشال تایمز با نشر برنامه انتخاباتی جان مککین، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، می نویسد ایالات متحده باید نمونه عالی دموکراسی و جامعه مردم سال لوری باشد. از این رو کشورهایی رو که دوره گذریش به دموکراسی رو به سختی پشت سر میکنند، نظیر عراق، افغانستان و لبنان، می باید دستگیری کرد. این کشورها شایسته پشتیبانی و از جمله پشتیبانی مالی هستند و مصرف همه گونه مبلغ به این کشورها رو برای رسیدن به هدفهایشان آمریکا ارائه میکند.
نتیجه گیری مطبوعات بین المللی از 5 سال جنگ تحت رهبری آمریکا در عراق.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از اینجا با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت عدلیه این کشور گفته است سازمان خیریه اورا اینترنشنال را بر اساس شکایات چند ساکن شهر کلوب به دادگاه خواهد کشید. این افراد سازمان خیریه را به ترغیب مذاهب غیر اسلامی در بین اطفال متهم می‌کنند. اورا اینترنشنال 13 سال اینجانب در تاجیکستان مشغول اجرای برنامه‌های امدادی است، ولی مقامات وزارت عدلیه می‌گویند این سازمان برخلاف مقررات فعالیتش را به خارج از پایتخت شهر دوشنبه گسترش داده است که دلیل قطع فعالیتش توسط دادگاه را فراهم می‌آورد. گوش دهیم به گزارشی که همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان فرستاده است.
وزارت عدلیه تاجیکستان تصمیم دارد سازمان خیریه آر اینترنشنل را به دلیل فعالیت غیر قانونی در ولایت ختلان تاجیکستان به دادگاه بکشد. این سازمان بیش از 13 سال است که در تاجیکستان فعالیت دارد و به مشکل کودکان و نورسان خانواده های کم بضاعت در این جمهوری رسیدگی میکند. دولت سلیمانوف از وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که بر اساس شکایت چند نفر ساکنان شهر کولاب که گویا این سازمان به ترغیب مذاهب غیر اسلامی در میان کودکان و نورسان پرداخته است، در دست بررسی است و امکان دارد در روزهای نزدیک ما دلایل جمع‌آورده را به دادگاه ارائه کنیم. دولت سلیمانوف در باره خارج شدن این سازمان از چارچوب قانون در ولایت کولاب گفت.
و یکون خیلی حق و حقوقی در بیرون از همین شهر دوشنبه که شدن یکون خیلی فیلال نمیدگی ندارد. برای همین او سانسی که مو گذاروندیم همش آگاهی گرفتگی ایوه کرد. آگاهی من خودش همین روزی 21 تمام میشود. ما با سود مراجعه میکنم در بوزای بوز دوستانی فعالیت است. و غیر قانونی در جا مرکزی نورسون تشکیل کردگی به یکون خیلی حق حقوقی در اوجه هم.
اما کاتیا بیتل رئیس این سازمان در شهر دوشنبه ادعاهای ساکنان شهر کولاب در این زمینه و غیر قانونی بودن فعالیت این سازمان در ولایت ختلان را رد کرد. کاتیا بیتل در این باره گفت:
این چیزی که کسی هوز گپ میزند صد فیصد درست نیست. دویو مش است. وقتی ما فیلیالی کلوب ساختیم همه چیز قانونی بود. ولی اخیر سال وقتی ریگستراسیا کردیم یک خطوی مایده شد ولی حوزی همه چیز ساس میکنه. یک کس از منیستیسف عدلیا به نستی مو آمد این که در چیز گفت که مو کوری دینی گفت مو میکنیم ولی این کس با کلوب رفت با چند نفر گپ زد. چند اینترنت ها رفتیم هیچ چیز درست نیست از این گپ.
فیضالله بابایف که در این سازمان از 13 سال بعد این سو فعالیت دارد و در سفر به کولاب نماینده وزارت عدلیه را همراهی کرده است، گفت که هیچ کس از کارمندان اینترنت ها در ولایت ختلان به خصوص نواحی کولاب ترغیب مذاهب مختلف در میان کودکان و نورسان از سوی کارمندان این سازمان را تایید نکردند. از کاتیا بیتل رئیس این سازمان پرسیدم که پس چی باعث شد که پس از چند سال فعالیت سازمان شما را در ترغیب مذاهب غیر اسلامی متهم میکنند و گفت
البته کسی که با ما کار میکنند از خارجی ها مسیحیان هستند با شناس ها ممکن گپ میزنند برای این چیزها این نرمال است اگر شما میگوید ما این اید داریم و ما میگویم این اید نداریم این خیلی گپ میزنید البته این نرمال است این پروبلم نیست
خانم بیتل افزود صحبت کردن درباره رسوم اید و مراسم ها از سوی نمایندگان مذاهب مختلف معنی ترغیب دین را ندارد. به گفته کارمندان سازمان خیریه آره اینترنشنل در طول چند سال فعالیت آنها در شهر کولاب هیچ یک نفر بچه کولابی از مذهب خود رو نگردانده است و کارمندان این سازمان امیدوارند که دادگاه به اتهام چند نفر ساکنان کولاب که تایید نشده است برخورد عادلانه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قصد وزارت عدلیه تاجیکستان جهت به دادگاه کشیدن سازمان خیریه آرا اینترنشنال شنونده ارجمند مجله بامدادی پنج شنبه 20 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخباری تا این ساعتی جهان رو برایتون ارائه میکنیم.
گوینده نواره که باور میرود با صدای رهبر القاعده اسامه بن لادن باشد اتحادیه اروپا را با پاسخ نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام تهدید کرده است.
پرزیدنت آمریکا در سالگرد پنجم جنگ عراق تصمیم حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین را تصمیم درست نامیده است.
بلغارستان، خرواتیا و مجارستان استقلالیت کوسوو را اعتراف کردند.
و مجلس ملی پاکستان فهمیده میرزا را رئیس انتخاب کرد. فهمیده میرزا نخستین زن است که به کرسی ریاست پارلمان پاکستان می نشیند.
و به دنبال یادآوری سرخط اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی ما خواهند شد.
چون انانه در عرفه نوروز ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با زیایان.
یخی تیبت از جایش مگر جنبید. بریتانیا میگوید چین برای مذاکرات مسئله تیبت آمادگی نشان داده است.
از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل جمع چند خواهد شد؟ پردبرداری از سیاست های احتمالی روسیه در قبال آسیای مرکزی در دوران مدودیف.
پرچم ناتو در تفلیس، امریکا از عزم ترکستان برای پیوست از عزم گرجستان برای پیوستن به این پیمان نظامی پشتیبانی میکند.
همچنین در این برنامه مهمانسرای خاص برای زنان در سعودیه
و ارزش 77 شین اوروستانی دستورخان نوروزی در تاجیکستان چندان ارزان نبوده است.
این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی، ولی حالا با هم یک ترانه میشنویم.
شنوندگان عزیز، یادآور میشوم مجله بامدادی پنج شنبه 20 مارس را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. قسمت دوم از این ساعت مجله بامدادی را از موضوع ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با زیائیان که دیروز برگزار شد آغاز میکنیم. سال گذشته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان محض در ملاقات عنعنویش با اهل زیو از تبدیل نام خود خبر داد و امسال نیز در محافل احتمال اعلام کدام یک برنامه دیگری انقلابی کردن رئیس جمهور در این ملاقات را صرف نظر نمیکردند. اما این بار امامعلی رحمان ضمن سخنرانی از پروتکل بیرون نرفت و اساسا روی ضرورت گسترش دامنه استفاده زبان تاجیکی صحبت کرد. ادامه موضوع در گزارشی همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه.
کاربرد زبان تاجیکی در ادارات دولتی و رسانه ها، بررسی اوضاع جمهوری در وسایل اخبار عموم و رادیو و تلویزیون، مسائل و مشکلات چاپ و نشر کتاب و همین طور نقش و مقام زیایی در خودشناسی ملی از موضوعات ملاقات پرزیدنت رحمان با اهل زیایی کشور بود. آقای رحمان بدون ذکر مشخص نام مسئولان برخی از وزارت و دیگر نهادهای دولتی را در مناسبت سرد با زبان دولتی مورد انتقاد قرار داد. به عقیده آقای رحمان متن ناروان و پرغلط آویزه و شعار و رکلامه ها، صحبت رادیویی و تلویزیونی، مقاله های بعضی از روزنامه‌نگاران و آثار ادیبان و عالمان هوسکار به احترامی را به زبان مادری به میان آورده اند. یکی دیگر از مسائلی که در سخنرانی پرزیدنت پیرامون آن صحبت به تفصیل صورت گرفت، مطبوعات کشور و موضوعات منتشره در آنها بود. آقای رحمان گفت که در قیاس با رسانه‌های رسمی، رسانه‌های غیر دولتی در رسیدگی و تحلیل و بررسی وضع کشور موفق ترند، اما همزمان امام‌علی رحمان رسانه‌های خبری را در نزاع انگیزی، محلگرایی، تفریق اندازی، تحقیر شخصیت ها عیبدار کرد. به گفته آقای رحمان چاپ چنین مطالب وضع جامعه را ناآرام می ساخته است. اما رجب میرزا سردبیر نشریه متوقف شده روز نو می گوید وقتی مطبوعات به چاپ این و یا آن مسائل انتقادی دست می زند، مسئولان آنها را به همین گونه اتهامات محکوم می کنند.
من نمی گفتم که مطبوعات امروز به تفریق اندازی مشغول باشد، زیرا در تاجیکستان وقتی که پله‌های ضعیفی حکومت گفته می شود، این همچنان مثلا معنیدار کرده می شود که گویا مطبوعات به تفریق اندازی مشغول باشد. اما در اصل این ضعفی ساختارهای مقامات حکومت است که نمی توانند این یا آن حالت را پیشگیری کنند یا مشکلات ساحل خود را حل کنند.
ضمن سخنرانی خود آقای رحمان از شخصیت های معروف کشور نام برد که با کار و پیکار خود در خودشناسی ملت سهمی باسزا گذاشته اند و در این میان تاکید کرد که خودی او نیز از ابتدای بسر قدرت آمدنش تلاش کرده است دولت در امر خودشناسی ملت سهمی مؤثر داشته باشد.
من از قدم های اولی خود همچون رابر دولت خودشناسی ملی، حسی وطن پرستی را به صفت عامل مهم تحکیم دولتداری ملی ارزیابی می نمایم. اصلا تمام سخنرانی هایم جنبه خودشناسی ملی دارد.
اما برخی از تحلیلگران در این زمینه میان گفتار و عمل رئیس جمهوری فرق و اختلاف را می‌بینند، زیرا رئیس جمهوری در آغاز مرحله استقلالیت دولتی و دولت سازی اداره آن را با اصول قوم‌گرایی برهمانده است. دوست محمدی دوست، یک تن از ضیائیان تاجیک، در این باره می‌گوید:
درچند که رئیس جمهوری تاجیکستان می‌گوید که روی وحدت ملی و هدف‌های ملی بیشتر صحبت می‌کند، اما متأسفانه در تاج تاجیکستان اقدام های نیز به نظر می رسد که اونها وحدت ملی را در تاجیکستان خبردار می کنند. یکی از این عامل ها هم عامل خیلی سختی محل گرایی است که تمام ساختارهای جامعه تاجیکستان فرا گرفته است و در مسئله های کادر انتخاب نفرهایی که به وظیفه های مختلفی دولتی تنها از لحاظ محل صورت میگیرد که این برای تاجیکستان عاقبت مرگبار دارد.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان نه همه نمایندگان رسانه های محلی و خارجی راه یافته بودند، اما یک نفر از ضیایان که نخواست نامش برده شود گفت او انتظار داشت که رئیس جمهوری در برابر اهل علم و ادب و معارف کشور آشکارا از بحران پیش آمده در فصل سرما تشریح و برنامه توانی دولت در امر تأمین برق و گاز به اهالی حدی اقل پوزش می طلبد، زیرا با این همه اندرز و نصیحت که در ملاقات شنیده است همانا مشکلات تأمین برق و گرمی در چند سال اخیر را پیش رو دارد که به محض آن در مکاتب درست تدریس نمی شود، نشریه ها سری وقت به چاپ نمی رسند، کتابخانه های سرد و تاریک بدون خواننده باقی می مانند و در نهایت امر باز هم کسی آماده نیست که به این همه بی‌بندوباری احساس مسئولیت کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با ضیایان در عرفه نوروز. اما شنونده عزیز، نه همه ضیایان تاجیک از این ملاقات رئیس جمهور قانع بیرون آمدند. از جمله ادیب تاجیک ستار تورسون در یک صحبت با همکاری ما سیاف مزراب از این ملاقات چنین انتقاد کرد:
من باید به شما روشاد بگویم که پرزیدنت ما از همه چیز بخبر است، از کل مسئله داغ بخبر است، اما چی شد که نمیدونم. بعضی زیای ما اگر یک دو نفر رو استثناء کنیم، اکثریت سخنها رو دراز گفتن، بی‌معنی گفتن و مقصد یکی بود. غرض از سخنرانی اینها مقصد شخصی خودشان بود که برای این گونه گفتگو در حضور پرزیدنت باور کنید که من خیلی خیلی شرم داشتم و به نظرم از بس که اینها پیغام میبراندند و فقط درد به درد خود شخصی خود دوام میخواستند، آنهایی که دلشون واقعا برای ملت و وطن میسوزد و گفتنی های زیادی هم داشتند، هیچ کس سخن نکرد.
یعنی که همه فقط طمع گفتند، درد دل گفتند.
اکثریت کلی.
البته این خیلی بد است که وقتی که زیایان علمبرداران ملت میخیزند و درد خود رو میگن از ملت.
ما زیای خوب داریم، خوب داریم، هم در سوی ادبیات، در سوی علم، در سوی صنعت. اینها فقط امسال هم نه، چند سال است که چندان اندیشه های خود رو بیان نمیدارن، کنارا گیری میکنن.
برای چی بفرمایید دل سرد شدن؟
سبب چی باشد که من نمیدونم. شاید میگویند اجرا نمیشود.
بعضی نفران رو هم نام بردن که در کوچه ها نمیدونم درد و داغ میگویند و دعوای دموکراتی میکنند و مثلا میگویند که ما اگر باشیم فلان کار میگیم، فلان چی رو از حکومت طلب میکنیم، و وقتی نزد میکروفون اومدن شعرهای تملقی گفتن، مدحیه گفتن و درد خودشون رو بازم گفتن.
مسئله رو یک طرف گذاشته، از مسئله ای که مثلا عبارت از دو جمله است، به جای این صد جمله مثلا تملق کردن، این با اینتلیجنت نمیزیپد.
تنقید ادبی تاجیک ستار تورسون، اشتراک کننده ملاقات دیروزه رئیس جمهور با ضیایان که از این ملاقات انتقاد میکرد، صحبت همکاری ما سیاف مزرام بود. شنونده عزیزی مجله بامدادی، پنج شنبه 20 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و امیدواریم نوروز رو با رادیوی آزادی استقبال خواهید کرد. فردا مجله بامدادی ما پوره به نوروز اختصاص یافته است و بزمی نوروزی ما همین طور در مجله شامگاهی جمعه 21 مارت نیز ادامه خواهد یافت.
اگر ساز فری بلبل نمی بود، اگر زلفی تری سنبول نمی بود، زمستان بود فصل مرگ امید، اگر در پیش فصل گل نمی بود.
نماز آور جشن آفتاب است، سپاس آور که پاسی خاک و آب است، شاد سرخوان نوروزی که امروز دعای نیک مردم مستجاب است.
ای آبی روان سبز زینب خزی بهاری، ای بلبلی برخنده ای گل گشت خماری، ای آبی روان
و تمام مردم تاجیکستان و تاجیکانی که برون از مرز هستند و و تمام مردم پرزبان که ممکن حرفای منو بشنوند، سال جدید یعنی نوروز نیاگان را تبریک گفته و همه اینا خوشبختی آرزومند.
ما عاشق نوروز با یار دل افروز، ما عاشق نوروز با یار
نوروز آزادی.
3 ساعت صحبت زنده
از دوشنبه تا پرو
شام جمعه
21 مارس
و صبح شنبه
22 مارس.
نوروز مبارک.
نوروز مبارک شنونده ارجمند. و در ادامه مجله بامدادی پنج شنبه 20 مارت برمیگردیم به مسائل بین المللی. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش دیروز در واشنگتن همتوی گرجیش میخائیل ساکاشویلی را به حضور پذیرفت. بوش به ساکاشویلی اطمینان داده است که در نشست نوبتی سران کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو در بخارست، آغاز مرحله قبول گرجستان به عضویت این سازمان را پیشنهاد و پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همزمان خواستار حل صلح‌آمیز بحث تفلیس با جمهوری‌های جدای طلبش ابخازستان و اسیتی جنوبی شد. مسئله شروع روابط نزدیکتری ناتو با گرجستان ماهی اپریل در نشست این پیمان در بخارست بررسی خواهد شد. و اما تفصیلات دیگری صحبت‌های بوش و ساکاشویلی را همکاری ما لطیفی از شهر نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش دیروز ضمن ملاقاتش با رهبر گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت در نشست نوبتی پیمان نظامی ناتو در بخارست کشورهای عضو این پیمان را تشویق خواهد کرد روند به عضویت این سازمان پذیرفتن این جمهوری شوروی سابق را آغاز کنند. جورج بوش گفت:
I believe that NATO benefits with a Georgian membership.
من باور دارم که عضویت گرجستان به فایده ناتو خواهد بود. من باور دارم که اگر گرجستان به ناتو شامل گردد، این به نفع گرجستان است. تیفلیس امیدوار است که کشورهای عضو پیمان در نشست بخارست که قرار است از 2 تا 4 اپریل دایر گردد، نقشه آغاز روند قبول گرجستان را بپذیرند. اما مسکو مخالف به ناتو پیوستن کشورهای سابق شوروی بوده، توسعه پیمان را به سمت مرزهای روسیه دخالت به دایره منفیت‌های استراتژی خود می‌داند. جورج بوش گفت که مقام گرجستان در نشست بخارست مشخص می‌گردد و تاکید کرد که البته آغاز روند عضویت این هنوز عضویت در پیمان نیست، تنها روند است که رابطه‌های کشورهای عضو ناتو را با چنین کشورها آسان‌تر می‌کند. در سخن جوابی میخائیل ساکاشویلی ایالات متحده آمریکا و شخصا رئیس جمهور بوش را برای کمک به گرجستان تشکر کرده گفت:
I was not present when I heard your speech in Warsaw when you spoke about freedom between Baltics and Black Sea.
زمانی که من سخنرانی شما را در ورشو شنیدم، من حالا رئیس جمهوری گرجستان نبودم. شما درباره آزادی در منطقه از بحر بالتیک تا بحر سیاه میگفتید. به نظر می رسید که این یک نطق بسیار خیالی و اجرا نشدنی بود، چون که شما زمانی درباره بحر سیاه میگفتید که هیچ کس نمیخواست روی ما حتی فکر کند. با فکر من، با خاطر مردم کشورهایمون، به خاطر ارزش‌های مشترکمون، به خاطر آنکه ایالات متحده آمریکا برای همه ما چی اهمیت دارد، ما موظفیم آن نقشه آوردن آزادی را تا آخر انجام دهیم. واشنگتن خواهش سابق کشورهای شوروی به مانند گرجستان و اوکراین برای همراه شدن به پیمان را دستگیری میکند، ولی بعضی کشورهای مهم عضو ناتو از جمله آلمان و فرانسه مخالف این اقدامند. عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان امکان دارد تنها بعد از چند سال عملی شود و حتی جانبداران آن مطمئن نیستند که در نشست بخارست، باکو و تیفلیس حتی شرکت در برنامه همکاری با ناتو پیشنهاد کرده شود. انتظار می‌رود در مجمع عمومی ناتو در ماه اپریل رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین نیز شرکت ورزد. تحلیلگران میگویند البته مسکو نمیتواند پیش روند عضویت اوکراین و گرجستان با پیمان ناتو را بگیرد، اما این عمل میتواند بر رابطه های روسیه با کشورهای عضو این پیمان تأثیر منفی برساند. این در حالی است که اعلان استقلال کوسوو علاقه تنش ها بین ناتو و مسکو را افزوده است. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
ملاقات رؤسای جمهوری های آمریکا و گرجستان. دلائی لامه رهبری روحانی تیبتی ها که در غربت به سر میبرد از رهبران جهان دعوت کرد به حل بحث تیبت از راه گفتگو با چین کمک کنند. دلائی لامه از جامعه بین المللی همچنین دعوت کرد بالای پکین فشار بیارند تا که در قبال تظاهرگران تیبتی از خشتنداری کار بگیرد. دیروز رئیس حزب کمونیست تیبت جنگ قینگلی گفت نبرد با دلائی لامه پیرامون سرنوشت تیبت برای دولت چین یک مسئله به گفته او حیات یا ممات است. و اما در همین حال سروزیر بریتانیا گوردون براون گفته است که پکین برای گفتگو با دلائی لامه راجع به آینده تیبت اظهاری آمادگی کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی که همکاری ما سلیم ایوبزاد تهیه کرده است.
با قبل سروزیر بریتانیا گوردون براون همتای چینایی او وین جیباو گفته است در اندیشه تشکیل گفتگوشنید با دلائی لامه رهبر معنوی تیبتی هست. این اطلاع در حال صدا می‌دهد که یک روز پیش مقامات چین دلائی لامه را به دست داشتن در آشوب‌های اخیر تیبت عیب‌دار کردند و او را گرگ در لباس راهب نامیدند. اما خود دلائی لامه بار دیگر مخالفتش را به زورآوری تاکید کرد و خواستار گفتگوشنید مستقیم با مقامات چین شد. پکین میگوید افزا در تیبت به اعتدال آمده است و مشعل المپی از مسیر تحریزی شده یعنی به واسطه تیبت آتش المپی را به پکین خواهد آورد. نایب رئیس اجرایی کمیته المپی چین جیانگ سیاویو در نشست خبری در پکین گفت
چونین اعتراض های اخلالگرانه عملا خلاف آیین المپی است و به همه مخلصان المپیاد ضربه می زند. چونین اعتراض ها رشد صلح جهانی را خلل دار می کند و باور من چونین اعمال به دل انسان ها نمی نشیند و حتما شکست می خورد.
برخلاف اعلامیه های حکومت چین از احیای اعتدال، شبکه های تلویزیونی یک نواری را نمایش دادند که در شهر در ولایت گانسو در همسایگی با تیبت صدها تیبتی سوار اسب بنای حکومت محلی را محاصره کردند و پرچم چین را از فراز آن پایین آورده در جای آن پرچم تیبت را برافراشتند. آشوب های گانسو تا آمدن نیروهای چینی 2 ساعت ادامه داشتند. خبرگزاری دولتی چین اطلاع داد که زیاده از 160 شرکت کننده ناآرامی های تیبت خود را به حکومت تسلیم کردند تا از جزای سخت رها گردند. حکومت چین گفته است چون این افراد را خواهد بخشید، اما ادامه دهندگان اعتراض جزای سخت خواهند دید. تنزین تکلا یاور دلائی لامه گفت تیبتی ها طلب استقلالیت نکرده اند، بلکه همانا خواستار راهی وسط یعنی مختاریت در هیئت چین اند. اما اطلاع می رسد که این موضع گیری دلائی لامه در میان اعضای حکومت فراری تیبت و دیگر تشکیلات تیبتی ها پشتیبانی کم یافته است. دلائی لامه در پاسخ گفته است اگر مردم خواستار ادامه زورآوری است و اگر رهبریت تیبت میخواهد سلاح به دست بگیرد و از مقام پیشوای مبارزه تیبتی ها کنار خواهد رفت. این اظهارات دلائی لامه پس از ملاقات او با سران کنگره جوانان تیبت صدا داد که به بازنگری راه برگزیده تیبتی ها در 72 سال اخیر ادامه اعتراض های گسترده و تحریم بازی های المپی ماه آوگوست پکین دعوت میکند. برخی از سازمان های دیگر به مانند خبرنگاران بدون مرز نیز از اندیشه تحریم بازی های المپی چین پشتیبانی کرده اند.
و به دنبال این مطلب شنونده عزیز می رویم دوباره برای به سرخط اخباری تا این ساعتی جهان.
گوینده نواره که باور می رود با صدای رهبر القاعده اسامه بن لادن باشد، اتحادیه اروپا را با پاسخ نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر اسلام تهدید کرده است.
پرزیدنت آمریکا در سالگرد پنجم جنگ عراق تصمیم حمله به عراق و سقوط دولت صدام حسین را تصمیم درست نامیده است.
بلغارستان، خرواتیا و مجارستان استقلالیت کوسوو را اعتراف کردند.
و مجلس ملی پاکستان فهمیده میرزا را رئیس انتخاب کرد. فهمیده میرزا نخستین زن است که به کرسی رئیست پارلمانی پاکستان می نشیند.
و در پی یادآوری سرخط اخبار به خاطر رفع خستگی شما از این همه گیرودارهای سیاسی یک ترانه تقدیم می شود.
بر تنم کرتگی چیتی قلمی، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در دلم عشقی علم سوزی تو بود، در لبم خندگی
Thank you.
سوبودم پیش چشمان تو جان شیری بهتر از افزای ریزمون بودم در تنم کرتای چیتی قلمی در دلم عشقی علم سوزی تو بود در دلم عشقی علم سوزی تو بود.
ملکه سعید با ترانه کرتای چیتی قلمی در موجهای رادیوی آزادی مجله بامدادی پنجشنبه 20 مارت است و در ادامه این برنامه پرده برداری از سیاست‌های احتمالی مسکو در قبال کشورهای آسیای مرکزی در عهد دیمیتری مدودف که بعد اینک همگی 7 هفته دیگر به کرسی ریاست جمهوری روسیه می نشیند. اکثر تحلیلگران امور مدودف را شخصیت مستقل نمی‌شناسند و میگویند او در این سمت غالبا سیاست رئیس جمهوری کنونی ولادیمیر پوتین را ادامه خواهد داد، اما در هر صورت کارشناسان تغییر سیاست‌های مسکو در قبال کشورهای آسیای مرکزی تغییر اندک این سیاست‌ها را در عهد مدودف ممکن می‌شمارند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما نور محمدی خلزاده پرداخته است.
گزاری قدرت از ولادیمیر پوتین بعد دیمیتری مدودف در روسیه ممکن است روندهای آسیای مرکزی را سرعت بخشد. سامانه یورازیانت می نویسد در گذشته ها کاخ کرملین ذخایر غنی خود را بارها برای رسیدن به هدف های گئوپولیتیکی خود استفاده کرده است. مثلا در چند سال گذشته پوتین از شرکت های انرژی خود از قبیل گازپروم به عنوان وسیله دیپلماتی استفاده کرده است تا نفوذ اقتصادی و سیاسی مسکو را در آسیای مرکزی برقرار کند. دیمیتری مدودف که اکنون رئیس جمهوری روسیه انتخاب شده است، سالهای طولانی عضو شورای رهبری شرکت گازپروم بود و به احتمال زیاد وی نیز از سیاست انرژی جدیتر پیروی خواهد کرد. وی در نخستین ساعتهای انتخابش به مقام ریاست جمهوری اظهار داشته بود که ممکن است نخستین بازدیدش را در مقام ریاست جمهوری با کشورهای مستقلی همسود آغاز کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان روس در این میان کشور اول ظاهراً ترکمنستان خواهد بود، زیرا بعد از انتخابات ریاست جمهوری مدودف بلا فاصله از قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای بازدید از کشورش دعوتنامه دریافت کرد. بعد از درگذشت سفر مراد نیازوف حالا در دوره بردی محمدوف اشقابات برای بازدید به محل دوست داشته دیپلمات های اتحادیه اروپا و روسیه تبدیل یافته است. مسئله دیگر این است که تقسیم کار میان مدودف و پوتین از حالا شکل می گیرد و تا اندازه روشن شده است که مدودف بیشتر با مسئله های اقتصادی و نگرانی های اجتماعی دست و پنجه نرم خواهد کرد، در حالی که پوتین در مقام نخست وزیری سیاستی بین المللی را زیر نظر خواهد داشت. یعنی به نوشته سامانه یورازیانت مدودف در مقام ریاست جمهوریش تقریبا همان مسئولیت را خواهد داشت که در مقام معاون اولین نخست وزیر عهده‌دار بود. هدف اصلی مدودف بهبود وضع مکتب‌ها و شرایط منزل باقی خواهد ماند. وی استراتژی عمومی را در اختیار پوتین می‌گذارد و خودش به مسائل اقتصاد داخلی تمرکز خواهد کرد. با نظر داشته این می توان گفت که مسئله همکاری با آسیای مرکزی، یعنی با منطقه‌ای که با ذخیره های غنی انرژی خود دارای اهمیت است، در دست پوتین خواهد بود. برای دستیابی به منابع انرژی آسیای مرکزی میان چین و غرب نوع مسابقه آغاز شده است و روسیه می خواهد پیش دستی را در این منطقه حفظ کند. شاید به همین سبب بود که 11 مارت سال جاری بعد از ملاقات با شرکت گازپروم رهبران شرکت‌های گاز ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان اعلام کردند که نرخ گاز خود را به شدت بالا می‌برند و گازپروم هم اعلام داشت که حاضر است با این نرخ گاز این کشورها را خریداری کند. چون این اعلامیه می‌تواند آمریکا و اتحادیه اروپا را از احداث لوله گاز ماورای دریای خزر باز دارد، زیرا در صورت احداث این لوله گاز روسیه منافع استراتژی خود را برای صدور گاز در معرض خطر می‌بیند. از سوی دیگر روسیه با چنین بازی‌های خود می‌تواند از آب خشک در نآید.
احتمال تغییر سمت‌گیری‌های مسکو در مورد کشورهای آسیای مرکزی در دوران حکومت مدودف.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام با وقت دوشنبه.
و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. رسانه های خبری تاجیکستان اطلاع میدهند که روزهای اخیر قسمی زیادی ساکنان جمهوری از گاز طبیعی محرومند. در صحبت با خبرنگاران محلی رئیس شرکت گاز تاجیکستان از مشتریان دعوت کرده است که قرضشان در نزد این شرکت را پرداخت کنند. رئیس تاجیک گاز فتحالدین محسی‌دینوف به خبرنگاران گفته است که برابری پرداختن قرض ها انتقال گاز به اهالی از سر گرفته خواهد شد و به نوشته خبرگزاری ایشا پلاس قرض اهالی در نزد تاجیک گاز به 32 میلیون سومانی یعنی تقریبا 10 میلیون دلار برابر بوده است. و خبرها و گزارش های تاجیکستان را در ادامه برنامه خواهیم شنید و حالا گزارش داریم در مورد عربستان سعودی. در شهر ریاض این کشور مهمانسرای دری خود را برای میزاجان باز کرده است که تنها برای زنان بوده است. در این مهمانسرا هم میزاجان و هم ماموران سر کرده از فراشی عادی و رفته تا مدیران مهمانسرای همگی زنان خواهند بود. در جمعه محافظه‌کار عربستان سعودی زنان با محدودیت بسیار مواجه می باشند. آنها در این کشور حق راندن ماشین را ندارند. اشغال برخی از مقام‌های دولتی برای زنان نیز ممنوع بوده. زنان سعودی نمی‌توانند با دوستان مرد در جایهای جمعیتی وخورند. اما از همکارمون خیرمونی بقازاده بپرسیم که آیا خبر افتتاح مهمانسرای زنانه برای زنان خوشایند است؟
نه، این خبر نه تنها برای زنها بلکه برای مردها به خصوص شوهرها و برادرها و پدرهای بدرشک باید خوشایند. در ریاض عربستان سعودی روز چهارشنبه مهمانخانه درهایش را برای مشتریان باز کرد که میگوید تنها و تنها بانوان را به این درگاه اجازه وارد شدن میدهد. جدی میگویم، از عادی ترین فراش تا اهل مدیریت این مهمانخانه را زنها تشکیل میکنند. برای یک شب خواب در این مهمانخانه پرداخت حداقل 93 دلار تقاضا میشود. برای استفاده از خدمات ویژه آن مثل آرایشگاه و اتاق مساژ باز مبلغ الوهگی طلب میشود. این مهمانخانه محصول ابتکار 20 زنی صاحبکار و اعضای خانواده شاهی بوده، اسمش لوتان هتل اند سپا میباشد. اما طور گزارش میگوید تجربه تشکیل چنین مهمانخانه های ویژه خانم ها به سابقه نیست. در قلمرو امریکا و اروپا این گونه اتل ها را زیاد دیدن ممکن است. خبری مذکور برای بعضی ها در تاجیکستان هم خیلی جالب نمود. در این جامعه اکثرا سنتی سالهای آخر نقش زنها در فعالیت های جمعیتی و سفرهای خارجی بانوان کارمند ساختارهای دولتی و سازمانهای جمعیتی و صاحب کاران هرچی بیشتر می شود. گوها قبل از سفر در بعضی خانواده های زنهای کارگر مسئله هیئت مسافرتی و جایزیز در خارج مطرح می شود و بعضا به مایه اصلی ناراحتی همسران تبدیل می شود. از این نظر به اندیشه بنفشه آدینه و معاون رئیس آژانسی نظارت بر مواد مخدر ابتکاری مذکور یک اقدام خوب است.
به فکر من این اقدام خوب است. بعضی حالات می شود که شاید زن در سفر در حیات مردانه هم باشد، بعضی وقت می خواهد به حضور دم بگیرد یا با یگان کار مشغول باشد یا مساژ قبول کند و یعنی ضرورت پیدا می کند در سرویسی زنانه فقط برای زنان. شاید از این نقطه نظر این چیز خوب است برای بعضی زنها، یا از نقطه نظر دین یا از نقطه نظر انعنه ها این گناه اپل بسیار لازم هست.
با عرض این مطلب خانم بنفشه افزود که اگر سرمایه می داشت حتما برای بنیاد چنین یک مهمانخانه در خارج کشور اقدام میکرد. زنهایی که زیاد به سفرهای کاری می روند می گویند گاهو در کشور خارجی خود را ناراحت حس می کنند و احساس امنیت را از دست می دهند. سردبیر مجله بانوان تاجیکستان هوری نیسا علیزاده گفت او هم جانبدار عقیده تشکیل مهمانخانه های ویژه برای خانم ها می باشد.
در چنین مهمانخانه چنین امکانی برای بانوان باشد که مثلا خود را اونجا راحت تر احساس کند، چرا نه؟ چون برای من این خبر نسبتا ناگهانی بود، ولی من گمان میکنم که هر اون جایی که انسان خودش را میتوند راحت احساس کند، هر اون جایی که میتوند مثلا زنان بعضا نیاز دارند به تنهایی و معاشرت با بانوان با همجنسان خیش، اگر چنین امکانی باشد من گمان میکنم که قابل دستگیری است. من اگر به کشوری سفر کنم که در اونجا مهمانخانه باشد که همگی اونجا زنان باشد، من حتما چنین مهمانخانه را انتخاب میکردم.
در حالی که اکثر زنهای آگاه از خبری بازشوی مهمانخانه ویژه زنان در عربستان سعودی به این ابتکار با نظری نیک مینگرند، روز چهارشنبه اما در ریاض در نزد مهمانخانه لوتان هتل اند سپا اکثر خبرنگاران مرد حضور داشتند که از ساختمان آن عکس برداری کرده و سوالهای بیشمار خود را به مدیران اتل میدادند. یک نفر آنها در نهایت گفت وقتی همسری کس در چنین جای شب را روز میکند، کس میتواند آرامانه از پی زندگیش باشد.
افتتاح یک مهمانسرای صرف زنانه در شهر ریاض عربستان سعودی. و در پایان این ساعت مجله بامدادی یک گزارش نوروزی از پایتخت تاجیکستان. قرار معلوم با هفتسین و یا هفتشین پر کردن دستورخانه نوروزی از سنت‌های قدیمی این عید است و مردم عادتاً کوشش می‌کنند حد الامکان این سنت‌ها را اجرا کنند. همکار ما فیروز براد این بار به بازار با سراغ قیمت هفتسین و هفتشین رفت، اما فیروز در گزارشش میگوید نرخنامه بازارهای دوشنبه حاکی است که مراعات همه سنت‌های نوروزی و با هفتسین و هفتشین پر کردن دستورخانه ایدانه کاری چندان ارزانه نبوده است.
در جشن نوروز مردمی تاجیک دسترخانی ایدونه می آرایند که این خان با ویژگی های خود از دیگر جشن ها به مراتب فرق می کند. آدمان با امید و نیت های نیک در خانی نوروزی هفت سین و هفت شین می گذارند. هفت سین عبارت از سومنک، سیب، سنجید، سیرکا، سمبوسه، سبزی، سیرپیاز و هفت شین از شربت، شم، شانه، شیبیت، شیرینی و از شیر و شکر عبارت است. در همین حال یک کاسه سومنک از 4 تا 5 سومانی، یک کیلو سیب، سنجید، سیرپیاز، 200 گرم سیرکا از 2 تا 10 سومانی و یک کیلو سبزی تا 1 سومانی ارزش دارد. یک لیتر شیر از 3 تا 6 سومانی و شربت و شیرینی انگور را تا 5 سومانی خریداری کردن ممکن است. قیمتی شانه و شم باشد از 50 درهم تا 5 سومانی را تشکیل می‌دهد. لطافت تاجر یک دکان میوه فروشی پایتخت میگوید عادتاً در روزهای عید برابری افزودن طلبات مردم به این نمودی محصولات قیمتی آنها نیز تا اندازه بالا رفته است.
اخیر روز که نوروز هست مردم بسیار خریدن. هفتسین و هفتشین بسیار می‌خرند. نظر به هر روزه یک کمتر قیمت شد. مردم که بسیار خرید با کمتر و یا نرخ هم خیزاندن میکنه.
برای چی مردم بسیار کرا قیمتر میشه؟
ره پول قیمت شدگی برای نمی دهقانو قیمتر میکنه.
ملیکه یک ساکنی دوشنبه که میده فروشی میکند گفت عادتاً تاجران در روزهای عید قیمت محصولات نیازی مردم را به مراتب گران و از وضع موجوده سوء استفاده میکنند.
ما در مغازین کار میکنیم، فقط چی مودا قینای نمیسوت گوشت قیمت شده، ارد قیمت شده، ارد یالیم چاشه 115 سوم شده، اینا با روغن نمی شکر قند صفه 3 سومون شده، 2 سومون 3 درهم بود، شکر 220 بود 2.5 شده، صابون اگه شما یک نیم سومون خزه است میسومونو نمیشه واخه زندگی. اینا هشتمی مردم خیل کردم 23 فوریه دم خیل با اینا نوروزی دیا قیمت کرستیان شام 5 سومون شده 10 دونه شد.
اما شمسیدین تاجر دیگری دکانی سبزیجات گفت سالی جاری با علت سرمازدن میوه و سبزیجات بهای تمام محصولات کشاورزی رو به بالا روی دارد. او می‌افزاید در برابر این میوه و سبزیجات زیاد از تاجیکستان به کشورهای خارجی صادر گردید.
در وقت نوروز نسبت که بود همین خال خرید کرد، کم کشید، ذخیره کم شد، برای همین قیمت‌تر شد. بعید وابستگی ندارد. بعد عید ممکن که همین نرخ باز زیادتر خیزد. بعد این نوروز هم ذخیره تمام شده است، وقتی نو برآمدنش این قیمت شدن می‌گیرد.
بلوروی ارزش محصولات در حال صورت میگیرد که نابسته از فراوانیش هنوز هم به برخی آیله ها امکانی آرستنی دسترخان دلخواه ایدانه را نمیدهد. خانم زلیخا ساکنی پایتخت میگوید آنها معمولا تمام های از ارد، گیاه و سبزیجات تهیه شونده را آماده میکنند.
خاک بچین زورست میکنید. خاک میکنید کموتن فراز میکنید. دسترخان آرسته میکنید. چیز اردی، علفی، اوتلا میکنید، سمانه میکنید. از علفیو تیار میکنی ارزون
تر. با گفتی خانم زلیخا برکت جشن نوروز و فصل بهار از جمله در آن است که نارسایی محصولات گوشتی و دیگر انواع غذایی گرانتر تا اندازه کمتر احساس میشود، زیرا در فصل بهار موقتا جای آنها را گیاهای خوردنی عوض میکنند. فیروز برات و فرجای آزادی دوشنبه.
شنوندگان عزیز و با تقدیم این مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 20 مارس.
برنامه های ما رو تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و مجله های مخصوص ادامه می دهند. با ما باشید.
مست مو مست مو مست هوا مست چو چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست فتاده ماه نب در جامی ما مست شبی مو مست مو مست مو مست هوا مست چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیشه خالیست